استفاده از منفی‌گرایی و از میان بردن آن. تمامی مقاومت درونی به صورت نوعی از منفی‌گرایی تجربه می شود. همه منفی‌گرایی ها نوعی مقاومت است. دو واژه منفی‌گرایی و مقاومت تقریبا در معنا با هم مترادف هستند. دامنه منفی‌گرایی از آزردگی و بیقراری تا خشم شدید، از حالت افسردگی یا رنجش و کج‌خلقی تا نومیدی منجر به خودکشی گسترده است. گاهی مقاومت تندیس درد عاطفی را بیدار می کند که در این صورت حتی یک وضعیت اندکی نامطلوب نیز می تواند منفی‌گرایی شدیدی مانند خشم، افسردگی یا اندوهی ژرف را به وجود بیاورد. من درونی معتقد است که می تواند با منفی‌گرایی واقعیت را دستکاری کند و به آنچه می خواهد برسد. معتقد است که از این راه می تواند شرایط مورد نظر را به وجود بیاورد یا شرایطی نامطلوب را برطرف کند. کتاب دوره معجزات به درستی به این نکته اشاره کرده است. هرگاه غمگین هستید، این باور ناآگاهانه در شما وجود دارد که غمگین بودن می تواند آنچه را که می خواهید برایتان خریداری کند. اگر ذهن شما معتقد نیست که غمگینی کارایی دارد، چرا آن را ایجاد می کند؟ البته واقعیت این است که منفی‌گرایی کارایی ندارد. منفی‌گرایی به جای جذب شرایطی مطلوب، بروز آن را متوقف می کند. به جای اینکه شرایط نامطلوبی را برطرف کند، آن وضعیت را در جایش نگه می دارد. تنها کارکرد سودمندی که غمگین بودن دارد، تقویت من درونی است و از این رو من درونی شیفته آن است. هنگامی که هویت خیش را با گونه ای از منفی‌گرایی یکی کرده باشید، نمی خواهید آن را رها کنید و در حیطه ای عمیق از ناآگاهی خواهان تغییری مثبت نیستید. تغییر مثبت هویت شما را به عنوان شخصی افسرده، خشمگین یا انسانی بدبیار تهدید می کند. آنگاه یا پدیده های مثبت زندگیتان را نادیده می گیرید و انکار می کنید یا در آنها اختلال به وجود می آورید. این پدیده ای رایج و همچنین نوعی دیوانگی است. به طور کلی، منفی‌گرایی کاملاً غیر طبیعی و آلاینده روان است. از سوی دیگر، ارتباط عمیقی میان مسموم کردن و تخریب طبیعت با منفی‌گرایی گسترده‌ای که در روان جمعی بشر انباشته شده است وجود دارد. جز انسان هیچ شکل دیگری از حیات روی این سیاره منفی‌گرایی را نمی شناسد. درست همان گونه که غیر از انسان هیچ موجود دیگری کره زمین را که تغذیه کننده و نگه دارنده او بوده این چنین مسموم نکرده و مورد حمله قرار نداده است. آیا تا کنون گلی غمگین یا درخت بلوطی پرتنش دیده اید؟ آیا تا کنون با دلفینی افسرده روبرو شده اید؟ یا با قورباغه‌ای که درباره اعتماد به نفس مشکل داشته باشد؟ گربه‌ای که نتواند قرار داشته باشد یا پرنده‌ای که آزردگی و نفرت را با خود حمل کند دیده اید؟ فقط حیواناتی ممکن است گهگاه تجربه‌ای مشابه منفی‌گرایی داشته باشند یا علائمی از رفتار عصبی از خودشان بروز دهند که در ارتباط نزدیک با انسان به سر می‌برند و از این رو با ذهن و دیوانگی او آشنا و مرتبط شده‌اند. گیاهان و حیوانات را تماشا کنید و بگذارید آنها پذیرش آنچه را هست و تسلیم در برابر لحظه حال را به شما بیاموزند. بگذارید بودن را به شما بیاموزند. بگذارید یک پارچگی یا یکی بودن، خیشتن خیش بودن و و واقعی بودن را به شما بیاموزند. بگذارید چگونه زیستن و چگونه مردن و چگونه زندگی و مرگ را به مشکل تبدیل نکردن را به شما بیاموزند. با بسیاری از اساتید معنوی زندگی کردم. همه آنها گربه بودند. حتی اردک ها نیز درس های معنوی مهمی به من آموختند. فقط نگریستن به آنها نوعی مراقبه است. چگونه با آرامش روی سطح آب شنا می کنند و با خودشان راحت هستند. آنها کاملا در لحظه حال حضور دارند. با وقار و کامل، آنگونه که تنها یک موجود بی ذهن می تواند باشد. با این حال، گهگاه دو اردک وارد ستیز می شوند. گاهی به ظاهر بدون هیچ علت خاصی یا به این دلیل که اردکی وارد حریم خصوصی آن یکی شده است. جنگیدن آنها معمولاً چند ثانیه بیشتر طول نمی کشد و بعد اردک ها از هم جدا می شوند. هر کدام در جهت مخالف شنا می کنند و چند بار با شدت بالهایشان را به هم می زنند. سپس در صلح و آرامش به شنا کردن ادامه می دهند. گویی اصلا دعوایی رخ نداده است. هنگامی که برای نخستین بار این صحنه را دیدم، ناگهان متوجه شدم که آنها با به هم زدن بالها انرژی اضافی را رها می سازند. و از این راه از گیر افتادن این انرژی در درون جسم و تبدیل آن به منفی‌گرایی جلوگیری می‌کنند. این همان خرد طبیعی است. این کار برای اردک‌ها آسان است، زیرا آنها ذهنی ندارند که گذشته را در حالی که فایده‌ای ندارد زنده نگه دارد و سپس پیرامون آن برای خود هویت بسازد. سوال: آیا یک احساس منفی می تواند در بردارنده ی پیام مهمی باشد؟ برای نمونه، اگر بیشتر اوقات احساس افسردگی می کنم، آیا این حالت می تواند نشانی از آن باشد که چیزی در زندگیم در جای درست قرار ندارد و این توجه مرا وادارد که نگاهی به زندگیم بیاندازم و تغییراتی در آن بدهم؟ بنابراین نیاز دارم که به احساسم گوش دهم و آن را به عنوان یک حس منفی رد نکنم. جواب: بله، گاهی تکرار عواطف منفی درست مانند بیماری ها در بردارنده پیام است. اما هر تغییری که ایجاد کنید، خواه در ارتباط با کار، رابطه یا پیرامونتان باشد، در نهایت تنها جنبه آرایشی دارد، مگر آنکه از دگرگونی در حیطه آگاهی برخیزد. این دگرگونی ژرف فقط به یک مفهوم است: حضور بیشتری پیدا کنید. هنگامی که به درجه ویژه‌ای از حضور برسید، دیگر به منفی‌گرایی نیازی ندارید تا به شما بگوید که در شرایط زندگی به چه چیز نیاز دارید. اما تا زمانی که منفی‌گرایی وجود دارد، از آن استفاده کنید. آن را به عنوان علامتی به کار بگیرید که به شما یادآوری می‌کند بیشتر حضور داشته باشید. سوال: چطور می‌توان جلوی بروز منفی‌گرایی را گرفت؟ و چگونه می‌توان هنگامی که آشکار می‌شود بیدرنگ از دست آن خلاص شد؟ جواب: همان گونه که گفتم، با حضور کامل می توانید جلوی بروز منفی‌گرایی را بگیرید. اما دل سرد نشوید. روی این سیاره انسان‌های اندکی هستند که می توانند در حالت حضور همیشگی به سر ببرند و با این وجود عده‌ای به این حالت نزدیک می شوند. من باور دارم که به زودی تعداد این گونه افراد افزایش خواهد یافت. هرگاه با بروز شکلی از منفی‌گرایی در درون روبرو می شوید، با دید شکست به منفی‌گرایی ننگرید. بلکه آن را نشانه ای سودمند بدانید که به شما می گوید بیدار شو، از ذهنت بیرون بیا، حضور داشته باش. آلدوس هاکسلی در سالهای آخر عمر، هنگامی که به تعالیم معنوی علاقه‌مند شده بود، کتابی به نام جزیره نوشت. داستان این کتاب درباره مردی است که کشتیش دستخوش طوفان می شود و در جزیره ای متروک و دور از همه دنیا رها می گردد. این جزیره دارای تمدن خاصی است. آنچه که درباره مردم جزیره عجیب می نماید این است که آنها برخلاف انسانهای دیگر روی زمین در عمل از سلامت روح بهره‌مند هستند. نخستین منظره‌ای که توجه مرد را جلب می کند توتی‌های رنگارنگی هستند که روی درختان نشستند و این کلمات را پیاپی و توتیوار تکرار می کنند. توجه اینجا و اکنون، توجه اینجا و اکنون. بعدها می فهمیم که ساکنین جزیره خود این کلمات را به توتی‌ها آموختند تا پیوسته حضور دائم را به مردم یادآوری کنند. پس هرگاه متوجه بروز منفی‌گرایی در درون می شوید، خواه علت آن عاملی بیرونی باشد یا عاملی فکری یا دلیلش هیچ موضوع خاصی که از آن آگاهی دارید نباشد، به منفی‌گرایی به عنوان تنین این کلمات بنگرید. توجه اکنون و اینجا، بیدار شو. حتی یک آزردگی کوچک نیز دارای اهمیت است و به پذیرش و توجه نیاز دارد، وگرنه توده ای از واکنش‌های مشاهده نشده شکل می‌گیرد. همان گونه که پیش از این گفتم، هنگامی که در می‌یابید دیگر نمی‌خواهید این میدان انرژی را در درون داشته باشید و این انرژی هیچ فایده ای برای شما ندارد، می توانید بیدرنگ آن را رها کنید. اما بعد اطمینان بیابید که آن را کاملا رها کرده اید. اگر نتوانستید این انرژی منفی را رها کنید، آن را به هر شکلی که هست بپذیرید و همانطور که پیشتر اشاره کردم توجهتان را بر درون این احساس متمرکز نمایید. یک شیوه دیگر برای رها کردن نیروی واکنش منفی این است. شما می توانید با این تصویر ذهنی که خود را در برابر محرک بیرونی شفاف ببینید، آن واکنش را ناپدید کنید. توصیه می کنم ابتدا این تمرین را در مورد مسائل جزئی و کوچک انجام دهید. برای نمونه در خانه آرام نشسته اید که ناگهان صدای نافذ دزدگیر اتومبیلی از آن سوی خیابان شنیده می شود. حالت آزردگی در شما به وجود می آید. فایده این آزردگی چیست؟ هیچ حاصلی ندارد. چرا آن را ایجاد کردید؟ شما آن را به وجود نیاوردید، بلکه ذهنتان آن را ایجاد کرده است. این کار کاملاً به گونه ای خودکار و ناآگاهانه انجام شده است. چرا ذهن شما این واکنش را ایجاد کرده است؟ زیرا ذهن باور ناآگاهانه ای دارد که مقاومت در برابر شرایط که به صورت منفی‌گرایی و گونه ای از ناخشنودی تجربه می شود، با ساز و کار ویژه ای آن وضعیت نامطلوب را برطرف می کند. البته این باور توهمی بیش نیست. مقاومتی که ذهن می آفریند و در این نمونه آزردگی یا خشم است، بسیار مزاحم‌تر از علت نخستی نیست که سعی در برطرف کردن آن دارید. تمامی این وضعیت‌ها می تواند به یک تمرین معنوی تبدیل شود. شفاف شدن خود را به رغم سختی جسم مادی احساس کنید. اکنون به آن صدا یا هرچه که موجب واکنش منفی شده است اجازه دهید تا از شما عبور کند. در این صورت دیگر این عامل مزاحم به دیوار محکم درون شما برخورد نمی کند. همان گونه که گفتم، ابتدا این تمرین را در مورد مسائل جزئی مانند دزدگیر اتومبیل، پارس سگ، هیاهوی بچه ها و سر و صدای خیابان انجام دهید. به جای برخورد مداوم رویدادهایی که نباید رخ دهند، با دیوار محکم مقاومت درون، بگذارید این رویدادها از شما عبور کنند. کسی به نیت آنکه آزارتان دهد، حرف غیر محترمانه ای به شما می زند. به جای منفی‌گرایی و واکنشی ناآگاهانه، مانند حمله، دفاع یا عقب نشینی، بگذارید که آن حرف از شما عبور کند. هیچ مقاومتی نشان ندهید. گویی هیچ کس حرفی نزده است که شما را آزار دهد. این بخشایش است. با این کار شما دیگر آسیب پذیر نیستید. هنوز می توانید به آن شخص بگویید که رفتارش غیر قابل قبول است، در صورتی که این انتخاب را داشته باشید. اما دیگر او قدرت چیرگی بر حالت درون شما را ندارد. آنگاه شما در جایگاه قدرت خودتان هستید، نه در جایگاه قدرت کسی دیگر، و به این ترتیب ذهن شما را اداره نمی کند. چه در مورد دزدگیر اتومبیل، آدمی بی‌ادب، سیل، زلزله، مال باختن و چه در هر موقعیت نامطلوب دیگر. ساز و کار مقاومت یکسان است. سوال: در دوره‌های معنوی بسیاری شرکت داشتم، مراقبه کردم، کتاب‌های فراوانی درباره معنویت خوانده و تلاش کردم که در حالت مقاومت نداشتن و پذیرش باشم. اما اگر از من بپرسید که به آرامش پایدار و حقیقی دست یافتم، پاسخ صادقانه من نه است. چرا نتوانستم به این حالت برسم؟ دیگر باید چه کار کنم؟ جواب: شما هنوز در بیرون از خودتان جویای این آرامش هستید و نمی توانید از حالت جستجوی بیرونی خارج شوید. شاید در دوره معنوی بعدی یا با روشی جدید راه حل این مشکل را بیابید. صحبت من با شما این است: به دنبال آرامش نگردید. در پی هیچ چیز دیگری غیر از حالتی که اکنون در آن هستید نباشید، وگرنه برای خود درگیری درونی و مقاومت ناآگاهانه ایجاد می کنید. خود را برای آن که در آرامش نیستید ببخشید. لحظه ای که کاملا در آرامش نبودنتان را بپذیرید، ناآرامی شما به آرامش تبدیل می شود. هرچه را که کاملا بپذیرید، شما را به جایی که می خواهید، یعنی به آرامش خواهد رساند. این اعجاز تسلیم است. ممکن است این گفته آن آموزگار روشنبینی را که در 2000 سال پیش بیان شد شنیده باشید: گونه دیگر را پیش ببر. حضرت مسیح با این سخن به گونه این نمادین می‌خواست رمز و راز مقاومت نکردن و واکنش نداشتن را انتقال دهد. در این عبارت مانند سخنان دیگر حضرت مسیح، منظور فقط واقعیت درونی شماست، نه رفتار بیرونی شما در زندگی. آیا حکایت بانزان را شنیده اید؟ او پیش از آن که به مرتبه والای یک استاد معنوی برسد، سالهای بسیاری را در راه یافتن و رسیدن به روشنبینی گذراند. اما آن سیر و سلوک ها موجب گمراهیش شد. یک روز هنگامی که در بازار شهر قدم می زد، گفتگوی میان قصاب و یک خریدار را شنید. خریدار گفت: بهترین تکه گوشتی را که داری به من بده. قصاب پاسخ داد: همه ی گوشت هایم بهترین هستند، تک گوشتی که بهترین نباشد وجود ندارد. بانزان گویی با شنیدن این پاسخ بیدار شد و به روشنبینی رسید. میبینم که منتظر توضیح بیشتری هستید. هنگامی که پذیرای هر آنچه که هست باشید، هر تک گوشت و هر لحظه بهترین است. اشراق و روشنبینی به همین معناست. ماهیت همدلی. شما با رفتن به فراسوی تضادهای ساخته ذهن، مانند دریاچه عمیقی می شوید. شرایط بیرونی زندگی و هر آنچه در آنجا روی دهد، سطح دریاچه را تشکیل می دهد که گاه آرام و گاه طوفانی و موج‌خیز است و وضعیت آن به گردش فصل‌ها بستگی دارد. با این حال عمق دریاچه همیشه آرام است. شما تمامی دریاچه و نه تنها سطح آن هستید که با اعماق وجودتان که کاملا در سکون است در تماس می باشید. در این حالت با چسبیدن ذهنی به هر وضعیتی در برابر تغییر مقاومت نمی کنید. آرامش درون شما به شرایط بیرونی بستگی ندارد. شما در بودن بی تغییر، بی زمان و بی مرگ به سر می برید و دیگر به شادی و خوشنودی در جهان بیرون با نوسان دائمی شکلهایش وابسته نیستید. شما می توانید از رویدادهای بیرونی لذت ببرید. با آنها بازی کنید و شکل‌های جدیدی بسازید و زیبایی همه پدیده‌ها را قدر بدانید. اما هیچ نیازی به وابسته کردن خود به هیچ کدام از اینها ندارید. سوال: هنگامی که تا این اندازه بدون وابستگی شوید، آیا به این معناست که از انسان‌های دیگر دور افتاده اید؟ جواب: برعکس، تا هنگامی که از بودن ناآگاه هستید، واقعیت انسان‌های دیگر شما را فریب خواهد داد، چون واقعیت خودتان را نیافته‌اید. ذهن شما از شکل آنها یا خوشش می‌آید یا نمی‌آید که این شکل فقط جسم آنها نیست و ذهنشان را نیز در بر می‌گیرد. روابط راستین فقط زمانی ممکن می‌شود که دست کم در یک سوی رابطه آگاهی از بودن وجود داشته باشد. اگر در جایگاه بودن باشید، جسم و ذهن دیگران را تنها به شکل پرده‌ای مشاهده خواهید نمود که در پس آن می توانید واقعیت راستین آنها را احساس کنید، همان گونه که واقعیت راستین خودتان را حس می کنید. بنابراین هنگامی که با رنج دیگران یا رفتار ناآگاهانه آنها روبرو می شوید، حضور دارید و با بودن در تماس هستید. از این رو می توانید فراسوی شکل را ببینید و از طریق بودن خود، بودن ناب و درخشان دیگران را نیز احساس کنید. تمامی رنج ها در سطح بودن به عنوان توهم شناخته می شود. رنج حاصل یکی دانستن خیش با شکل است. معجزه التیام گاهی از طریق این ادراک توسط بیدار شدن آگاهی بودن در دیگران در صورتی که آنها آمادگی داشته باشند رخ می دهد. سوال: آیا این همان همدلی است؟ جواب: بله، همدلی آگاهی از پیوند عمیق شما با تمامی آفریده هاست. اما همدلی دو سو دارد که دو سوی این پیوند به شمار می آید. از جهتی به این دلیل که شما همچنان در جسم مادی هستید، در فناپذیری و آسیب پذیری شکل مادی با دیگر هم نوعان و هر موجود زنده دیگری سهیم هستید. دفعه بعد که می گویید من هیچ نقطه مشترکی با این شخص ندارم، به یاد داشته باشید که نقاط مشترک بسیاری با او دارید. چند سال بعد، 2 یا 70 سال تفاوتی نمی کند. هر دوی شما به اجساد در حال متلاشی شدن تبدیل می شوید. سپس خاک می شوید و بعد هیچ چیز از جسدتان باقی نخواهد ماند. این ادراک فروتنانه و هوشیار کننده است که جایی برای غرور باقی نمی گذارد. آیا این یک فکر منفی است؟ خیر، واقعیت است. چرا چشمانتان را بر این واقعیت می بندید؟ به این مفهوم برابری کاملی میان شما و آفریدگان دیگر وجود دارد. یکی از نیرومندترین تمرین‌های معنوی مراقبه عمیق بر فناپذیری هر جسم مادی و جسم خودتان است. این مراقبه را مردن پیش از مردن نامیدند. اگر به گونه ای عمیق وارد این مراقبه شوید، در میابید که بدن مادی در حال نابودی است و به زودی دیگر وجود نخواهد داشت. سپس زمانی میرسد که همه اشکال ذهنی یا افکار از میان میروند. با این حال شما هنوز در آنجا حضور دارید. حضوری الهی که شما هستید. درخشان و کاملاً بیدار. هیچ چیز واقعی هیچگاه نمی میرد. فقط نامها، شکلها و توهمهاست که از میان می روند. ادراک این بعد بیمرگی یعنی سرشت راستینتان. سوی دیگر همدلی است. اکنون در حیطه عمیق احساسی نه تنها فناناپذیری خود بلکه از طریق آن فناناپذیری موجودات دیگر را نیز تشخیص می دهید. شما در حیطه اشکال در فناپذیری و ناپایداری وجود با موجودات دیگر شریک هستید. اما در حیطه بودن در هستی ابدی و تابان با موجودات دیگر سهیم هستید. اینها دو جنبه همدلی هستند. در همدلی احساسات به ظاهر متضاد اندوه و شادمانی با همدیگر می آمیزند و به آرامش ژرف درونی تبدیل می شوند. این آرامش الهی است. این یکی از اصیل ترین عواطفی است که انسان ها توانایی به دست آوردن آن را دارند. و از قدرتی عظیم، دگرگون کننده و التیام بخش برخوردار است. اما همدلی حقیقی همان گونه که شرح دادم هنوز بسیار نادر است. برای احساس همدردی عمیق با رنج دیگری به طور یقین وجود آگاهی تعالی یافته ای ضرورت دارد. اما این تنها نشانه وجود یکی از جنبه های همدلی است و کامل نیست. همدلی راستین فراتر از همدردی یا دلسوزی است. تنها هنگامی که غم و شادمانی با هم بیامیزند و شادمانی بودن فراسوی شکل یعنی شادمانی حیات ابدی متجلی شود، همدلی راستین روی می‌دهد. به سوی نظامی متفاوت از واقعیت. سوال: قبول ندارم که جسم باید بمیرد. معتقدم که میتوانیم به فناناپذیری جسم دست یابیم. ما مرگ را باور داریم و از این روست که جسم میمیرد. جواب: به دلیل باور مرگ نیست که جسم میمیرد. جسم باقی میماند یا این گونه به نظر میرسد، زیرا شما مرگ را باور دارید. جسم و مرگ بخشی از همان توهمی است که حالت آگاهی برخواسته از من درونی آفریده است. من درونی از منشأ حیات آگاه نیست و خود را جدا افتاده و همواره در خطر می‌بیند. بنابراین من درونی چنین توهمی را آفریده است که شما جسم هستید. یک وسیله مادی پیچیده که مدام مورد تهدید قرار می‌گیرد. دیدن خود به شکل جسمی آسیب پذیر که به دنیا می آید و اندکی بعد می میرد یک توهم است. جسم و مرگ هر دو یک توهم هستند و شما نمی توانید یکی از آنها را بدون دیگری داشته باشید. می خواهید یکی را داشته باشید و از دیگری خلاص شوید، اما این ناممکن است. یا هر دو را نگه می دارید یا هر دو را با هم از دست می دهید. با این همه شما نمی توانید از جسم بگریزید و نه مجبور به این کار هستید. نگرشتان درباره جسم باور نکردنی ترین برداشت نادرست شما از سرشت راستینتان است. اما سرشت راستین شما جایی در درون آن توهم، نه بیرون از آن، پنهان است. بنابراین جسم هنوز تنها نقطه دستیابی به سرشت راستینتان است. اگر فرشته ای را ببینید و او را به مجسمه ای سنگی اشتباه بگیرید، تنها کاری که باید بکنید تنظیم کردن دیدتان و از نزدیک نگاه کردن به آن مجسمه سنگی است، نه اینکه برای دیدن آن به جای دیگری بنگرید. آنگاه متوجه خواهید شد که اصلاً مجسمه سنگی در کار نبوده است. سوال: اگر باور مرگ جسم را می آفریند، چرا حیوانات هم دارای جسم هستند؟ حیوان که من درونی ندارد و معتقد به مرگ نیست؟ جواب: اما حیوان نیز می میرد، یا این گونه به نظر می رسد. به یاد داشته باشید که برداشت شما از جهان بازتاب حالات آگاهیتان است. شما از جهان جدا نیستید و هیچ عالم عینی هم در بیرون از شما وجود ندارد. در هر لحظه آگاهی شما جهانی را که در آن به سر می برید می آفریند. یکی از بزرگترین بینش هایی که از فیزیک نوین برخواسته، وحدت شاهد و مشهود یا یکی شدن مشاهده کننده و مشاهده شونده است. هنگامی که کسی آزمونی را به اجرا در می آورد، آگاهی مشاهده کننده نمی تواند از موضوع مورد مشاهده جدا باشد. همچنین شیوه این متفاوت در نگریستن موجب می شود که مورد مشاهده رفتار متفاوتی از خود نشان دهد. اگر به طور عمیق به توهم جدایی و تلاش و ستیز برای ماندگاری باور داشته باشید، آنگاه می بینید که این باور در پیرامونتان بازتاب می یابد و برداشتهای شما توسط ترس اداره می شود. در این حالت، شما در دنیای مرگ و جنگ میان جسم‌ها، کشتار و نابودی یکدیگر به سر می‌برید. هیچ چیز آنگونه که به نظر می‌رسد نیست. جهانی را که با ذهن برخواسته از من درونی می‌آفرینید و می‌بینید، ممکن است مکانی بسیار ناکامل و حتی وادی اشک‌ها باشد. اما هرچه را که مشاهده می کنید فقط نوعی نماد و مانند تصویری در یک رؤیاست. این گونه ویژه ای از برداشت و تأثیر متقابل آگاهی شما با رقص انرژی مولکولی عالم است. این انرژی ماده نخستین تحقق یافتن جسم است. شما این انرژی را به صورت جسم ها، تولد و مرگ یا ستیزی برای ماندگاری می‌بینید. در حقیقت تعداد بیشماری تعبیر و دنیاهای کاملاً متفاوت امکان پذیر است و وجود هم دارد که همه آنها به آگاهی مشاهده کننده وابسته هستند. هر موجودی یک کانون مرکزی آگاهی است و هر کدام از این کانون‌ها جهان خود را می‌آفریند، اگرچه تمامی این جهان‌ها در هم تنیده هستند. یک دنیای بشری، یک دنیای مورچه‌ها، یک دنیای دلفین‌ها و به همین ترتیب دنیاهای بسیاری هست. موجودات بیشماری وجود دارند که ارتعاش آگاهیشان به اندازه‌ای با شما متفاوت است که حتی احتمالاً از وجودشان باخبر نیستید. درست همان گونه که آنها از وجود شما بیخبرند. موجودات بسیار هوشیاری که از ارتباطشان با منشأ و همدیگر آگاهی دارند. در جهانی به سر میبرند که در نظر شما پاره ای از بهشت است و با این همه تمامی این جهانها در نهایت یکی هستند. جهان جمعی بشری ما به گونه ای گسترده از طریق آن آگاهی که ما ذهن میخوانیم آفریده شده است. حتی درون جهان جمعی بشر تفاوت‌های وسیع و جهان‌های فرعی بسیار متفاوتی موجود هست که وجود همه آنها به مشاهده کننده و به تعبیری دیگر به آفریننده آن جهان‌ها وابسته است. از آنجا که همه جهان‌ها در هم تنیده‌اند، هنگامی که آگاهی جمعی بشر دگرگون می‌شود، طبیعت و حیطه حیوانات این دگرگونی را بازتاب می‌دهد. درست همان گونه که در انجیل آمده، در عصری که در پیش است، شیر در کنار بره خواهد آرامید. این عبارت به امکان ترتیب کاملا متفاوتی از واقعیت اشاره دارد. جهانی که اکنون بر ما نمایان است، همان گونه که گفتم، به طور گسترده ای بازتاب ذهن برخواسته از من درونی است. از آنجا که ترس پیامد اجتناب ناپذیر توهم برخواسته از من درونی است، این جهان جهانی است که ترس بر آن چیرگی دارد. همان گونه که تصاویر یک رؤیا نماد حالت‌ها و عواطف درون است، واقعیت جمعی ما نیز به طور گسترده‌ای توصیف نمادین ترس و لایه‌های زخیم منفی‌گرایی است که در روان جمعی بشر انباشته شده است. ما از جهانمان جدا نیستیم. بنابراین هنگامی که بیشتر انسان‌ها از توهم من درونی رها می‌شوند، این دگرگونی درون بر کل هستی تأثیر خواهد گذاشت. آنگاه به راستی در جهانی جدید خواهید زیست. این تغییری در آگاهی سیاره‌ای است. این ضرب المثل عجیب بودایی که می‌گوید هر درخت و هر ساقه علفی در نهایت روشنبین خواهد شد، به همین حقیقت اشاره دارد. به گفته پل مقدس، تمامی آفرینش در انتظار این است که بشر به روشنبینی برسد. گفته او را من این گونه تفسیر می کنم. عالم مخلوق با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خداست. پل مقدس در ادامه می گوید، کل آفرینش از این طریق آزاد خواهد شد. تا آن لحظه سراپای آفرینش در جای جایش گویا که از درد زایمان فریاد می زند. آنچه زاده می شود آگاهی جدیدی است که بازتاب اجتناب ناپذیر آن جهانی نوین است. این مطلب در عهد جدید کتاب وحی نیز پیشگویی شده است. آنگاه بهشتی جدید و زمینی جدید می‌بینم، زیرا که آن بهشت نخستین و زمین نخستین گذشتند. زیرا که آن بهشت نخستین و زمین نخستین گذشتند. اما علت و معلول را با همدیگر اشتباه نگیرید. وظیفه نخستین شما جستجوی رستگاری از طریق آفریدن جهانی بهتر نیست، بلکه آگاهی از یکی دانستن خیش با شکل است. آنگاه دیگر اسیر این جهان، یعنی این نمود از واقعیت نیستید. می توانید ریشه هایتان را در آشکار نشده احساس کنید و سپس از وابستگی به عالم پیدا رها شوید. شما همچنان از لذت‌های گذرای این جهان بهره‌مند خواهید شد، اما دیگر در هراس از دست دادن نخواهید بود و در نتیجه دیگر به آویختن به آنها نیاز ندارید. با وجود آن که می توانید از لذت‌های حسی بهره ببرید، آتش شما برای تجربه حسی از میان می رود. به همین ترتیب، جستجوی مداوم برای خوشنودی و رضایت روانی از طریق تقویت من درونی نیز از بین می رود. شما با چیزی به مراتب عظیمتر از هر لذت و هر پدیده آشکار شده ای در تماس هستید. به این معنا شما دیگر محتاج جهان نیستید. حتی نیاز ندارید که جهان با آنچه که هست متفاوت باشد. تنها در این مقطع است که مشارکت واقعی در جهت ساختن دنیایی بهتر و ایجاد نظامی متفاوت از واقعیت موجود را آغاز می کنید و نیز همدلی حقیقی را احساس می نمایید و در حیطه علت به دیگران یاری می رسانید. تنها آن عده از انسانها که فراتر از جهان می روند می توانند دنیای بهتری بسازند. ممکن است به یاد داشته باشید که درباره ماهیت دوگانه همدلی ژرفی که آگاهی از پیوند مشترک میان فناپذیری و فناناپذیری است صحبت کردیم. در این حیطه ژرف، همدلی در مفهومی گسترده به شفا تبدیل می شود. در این حالت، تأثیر شفای شما به طور عمده بر مبنای کنش نیست، بلکه بر اساس بودن است. آنگاه هر که با شما روبرو شود، از حضور و آرامشی که از خودتان منتشر می کنید، خواه از آن آگاه باشید یا نباشید، تأثیر می پذیرد. هنگامی که به طور کامل حضور دارید و مردم پیرامون شما رفتار ناآگاهانه ای از خود نشان می دهند، نیازی به نشان دادن واکنش درباره آن رفتار احساس نمی کنید. بنابراین به آن واقعیت نمی بخشید. آرامش شما به اندازه ای گسترده و ژرف است که هر آنچه در آرامش نباشد، به گونه ای که انگار هیچگاه وجود نداشته است، در درون آرامش شما محو می شود. این آرامش چرخه کارمایی کنش و واکنش را در هم می شکند. چرخه کارمایی از تأثیر پندار، گفتار و کردار انسان پدید می آید. به این مفهوم که هستی نتیجه رفتار انسان را به او باز می گرداند. حیوانات، درختان و گلها آرامش شما را احساس می کنند و به آن پاسخ می دهند. شما نیز از طریق نمایش آرامش الهی بودن را به آنها می آموزید. شما نور جهان و مجرای انتشار آگاهی ناب می شوید. به این ترتیب رنج را در حیطه علت ریشه کن می کنید و ناآگاهی را در همه جهان از بن بر می اندازید. این دگرگونی به آن معنا نیست که شما از طریق عملتان چیزی نمی آموزید. برای نمونه با اشاره به اینکه چگونه می توان از یکی شدن با ذهن رها شد، الگوهای ناآگاهی را در درون خود و دیگران تشخیص می دهید. اما آن کسی که هستید، همیشه در جهان آموزش دهنده حیاتی تر و دگرگون کننده نیرومندی است تا آنچه که می گویید و حتی از آنچه که انجام می دهید مهمتر است. افزون بر این، شناخت اهمیت بودن و توجه مؤثر به علل و عوامل مانع این امکان نمی شود که همزمان در حیطه کنش و معلول همدلی شما هنگام رویارویی با رنج برای از میان بردن آن تجلی کند. وقتی گرسنه ای تک نانی از شما بخواهد و شما نان داشته باشید، آن را به او می دهید. اما در حالی که آن تک نان را به او می دهید، اگرچه این تبادلی بسیار کم مایه است، آنچه در این لحظه اهمیت دارد، سهیم شدن در بودن می باشد که نان تنها نمادی از آن است. درون این تبادل التیام عمیقی روی می دهد. در آن لحظه هیچ بخشنده و دریافت کننده ای وجود ندارد. سوال: اما اگر گرسنگی و فقری نباید وجود داشته باشد، اصلا نباید وجود داشته باشد. چگونه می توانیم بیان که با پلیدی هایی چون گرسنگی و خشونت برخورد داشته باشیم دنیای بهتری بسازیم؟ جواب: همه ی پلیدی ها نتیجه ناآگاهی است. شما می توانید نتیجه ناآگاهی را ریشه‌کن کنید، اما نمی توانید این کار را بدون از بین بردن علت آن انجام دهید. دگرگونی راستین در درون روی می دهد، نه در بیرون. اگر احساس می کنید برای از بین بردن رنج در جهان فراخوانده شده اید، این کار بسیار شرافتمندانه است، اما به یاد داشته باشید که توجهتان را تنها بر بیرون متمرکز نکنید. در غیر این صورت با اندوه و سرخوردگی رویارو خواهید شد. بدون تغییر اساسی در آگاهی بشر، رنج جهان همسان چاهی بی انتهاست. بنابراین اجازه ندهید که همدلی شما یک سویه شود. همدردی با رنج و نیازمندی دیگری و اشتیاق به یاری رساندن به سایرین باید با درکی عمیق‌تر از سرشت سرمدی هستی و در نهایت توهمی بودن همه دردها توازن یابد. آنگاه بگذارید آرامشتان به درون هر آنچه انجام می دهید جریان پیدا کند. با این کار عملکرد شما به گونه ای همزمان در حیطه علت و معلول تأثیر خواهد کرد. این رهنمود هنگامی که جنبشی را پشتیبانی می کنید که به منظور بازداشتن انسانهای به شدت ناآگاه از تخریب خود، تخریب همدیگر، تخریب این سیاره و ایجاد رنج وحشتناک برای موجودات زنده دیگر طرح‌ریزی شده است نیز کارایی دارد. به یاد داشته باشید درست همان گونه که نمی توانید با تاریکی مبارزه کنید، با ناآگاهی هم نمی توانید مبارزه کنید. اگر بکوشید که چنین کاری انجام دهید، قطب‌های مخالف تقویت و به گونه ای عمیق‌تر تثبیت می شوند. شما خیش را با یکی از آن قطب‌ها یکی خواهید دید و دشمنی برای خود خواهید تراشید و از این راه به درون ناآگاهی کشیده خواهید شد. با انتشار اطلاعات آگاهی را افزایش دهید یا در نهایت مقاومت منفعلانه را تمرین کنید. اما ابتدا مطمئن شوید که هیچ مقاومت، منفیگرایی و نفرتی در درون ندارید. حضرت مسیح میگوید دشمنانتان را دوست بدارید، که البته به این معناست هیچ دشمنی نداشته باشید. هنگامی که درگیر کار در حیطه معلول می شوید، به راحتی ممکن است خود را درون آن گم کنید. در این شرایط باید هوشیار بوده و حضوری بسیار قوی داشته باشید. لازم است که زنجیره علتها کانون اصلی توجهتان قرار گیرد و آموزش روشنبینی، نیت اصلی و آرامش ارزشمندترین هدیه شما به جهان باشد.